به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده محترم شبکه 3 سیما و همراهان همیشگی برنامه سلامت باشید. انشاءالله که صبح بهاریتون به خیر باشه. آخرین روزهای ماه دوم سال رو میگذرانیم، به همین سرعت دو ماه گذشت. انشاءالله که بر شما به خیر و نیکی و خوشی گذشته باشه، در صحت و سلامت کامل خودتون و خانواده محترم به سر ببرین و انشاءالله ماهای آتی سال رو هم به نیکی گذر کنیم ازش. انشاءالله که اگر تصمیمی برای فعالیت‌های مسافرتی و این دور چیزا دارین در تابستان، از همین حالا به فکر باشین. یه مقداری شرایط مسافرت امسال مثل که بازارش داغه. دیروز نگاه می‌کردم روزنامه‌ها و مجلات و اینا، می‌دونم از همین الان برای تابستون همه ماشاءالله فعال شدن. انشاءالله که هر جا میرین بهتون خوش بگذره. کم کم فکر می‌کنم که مدارس بچه‌ها، مخصوصا دبستانی‌ها، اینا هم رو به اتمام تقریبا فکر می‌کنم روز فردا باشه که تعطیل بشن. تب جام جهانی هم خب داره آغاز میشه در کشور ما و همه دنیا. تیم ما هم خوشبختانه در این جام جهانی حضور داره، براش آرزوی موفقیت میکنیم. انشاءالله شما که امروز حلوهاش 45 الی 50 دقیقه ما رو همراهی میکنین، در حوزه ارتقاء فرهنگ سلامت ما بتونیم خدمتی بهتون بکنیم. یه تصاویری ببینیم، برگردیم در خدمت شما خواهیم. امروز یک شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1393، ساعت 8:53 دقیقه، به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. امروز در مورد بیماری‌های مثانه صحبت می‌کنیم. وقتی که به هر حال صحبت از بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری و به خصوص مثانه میشه، طبیعتاً خیلی‌ها ممکنه که نگران باشن. اگر در سنین مختلف هستند، خوشبختانه این بیماری رو ندارن، برای پیشگیری ممکنه دغدغه‌هایی داشته باشن، چون سوابق فامیلی دارن. بعضی وقتا خدای نکرده سبک زندگیمون مناسب نیست. بعضی هم متأسفانه به هر حال دچار این بیماری ها هستن. امیدواریم که اون دسته از بینندگان محترمی که رنج میبرن از این بیماری ها هر چه زودتر شفا پیدا بکنن. اون دسته از دوستان محترمم که ما رو تماشا میکنن مشکل خاصی ندارن، ان شاء الله با تماشای برنامه امروز نکاتی دستگیرشون بشه که هیچ وقت مبتلا نشن. مهمان محترم برنامه امروز ما چهره آشنا برای شما، جناب دکتر نوروزی، جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری، فلوشیپ فوق تخصصی دستگاه ادراری بیماری های مثانه و سرطان های مجاری ادراری هستند. ایشون استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و من افتخار دارم که امروز در خدمت شما باشون گفتگو کنم. دکتر سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه امروز ما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دوستان محترمی که در حال تهیه برنامه هستند و همچنین خدمت بینندگان محترم برنامه خوب شما. ان شاءالله که همشون سالم باشن و از این هوای خوب بهاری، در واقع که هنوز هست، هنوز خیلی گرمه داره میشه، لذت ببرن. در خدمت شما
بسیار عالی. من اعلام بکنم 20336 همکاران محترم برای شما زیرنویس کردن. 20336 شماره سامانه پیام کوتاه برنامه هست. انشاءالله از این طریق ارتباط خودتون رو در طول برنامه با ما حفظ بکنید. اون دسته از بینندگان محترم که میخوان تلفنی با آقای دکتر گفتگو بکنن، حتما یک شماره تلفن ثابت و همراه کد شهرستان خودشون رو برای ما پیامک بکنن. انشاءالله در طول برنامه روی خط خواهید اومد، با آقای دکتر گفتگو میکنید. آقای دکتر، برای که خیلی بدون فوت وقت بریم بحثمون رو شروع بکنیم، در مورد آناتومی مثانه، اینکه مثانه کجا هست، وظیفه اصلیش چیه، یه توضیح بفرمایید تا سوالات رو در خدمتتون باشم.
خب دستگاه ادراری به هر حال از وظایف خیلی مهمش تصفیه مواد زائد از بدن هستش و این تولید به صورت دائم صورت میگیره، یعنی به صورت مداوم خون مواد زائدش گرفته میشه، به صورت محصولی به اسم ادرار میاد و دفع میشه. اما این تولید و این دفعی که صورت میگیره هر لحظه از بدن دفع نمیشه و میاد ادراری که تولید میشه به صورت قطره قطره در یه جایی که به عنوان منبع ذخیره شناخته میشه یا مخزن هستش جمع میشه. اون مخزن اسمش مثانه است خلاص و در زیر شکم قرار داره، عضوی هستش که خیلی نجیب هست. میگن مثانه خیلی نجیبه، بعضی از ارگانهای بدن خیلی سرکشن، یعنی شما یه آسیبی بهشون برسه ترمیمش خیلی سخته و یا حتی ممکنه قابل ترمیم نباشه. اما مرسانه ارگان خیلی نجیبیه، وقتی که اولا قابلیت خیلی تحمل پذیری خوبی داره، ما تقریبا هر یک دقیقه یه سی سی ادرار به مثانه‌مون وارد میشه. این مثانه قابلیت اینو داره حجم باز کنه، جا بده بین ادراری که وارد میشه. تصور کنید اگر هر قطره‌ای از ادرار که وارد میشه قرار بود دفع بشه، هی آدم باید دائما قطره قطره ادرار دفع میکرد، ولی خاصیت مثانه این هستش که ادرار میتونه داخلش جمع بشه، یه حجم خوبی رو داره. گاهی این حجم حدود در حالت طبیعی 300 400 سی سی است، نزدیک 2 لیوان تقریبا میتونه تو خودش نگه داره. حتی در بعضی مواقع این مثانه آروم آروم قدرت جاباز کردن زیادم پیدا میکنه و گاهی مقدارش تا 2 لیتر هم میرسه. گاهی ما دست میزنیم به شکم یه نفر که خودش هم متوجه ممکنه نباشه تو اون لحظات، حس میکنی مثل خانمی که حامله هستش هست، یه توده رو دید شکم لمس میکنی و بعد متوجه میشی مثانه است. البته علامت خوبی نیست، علامت اینه که فرد متوجه نشده داره مشکل پیدا میکنه. معمولا یه آدم طبیعی در روز 4 بار 5 بار برای تخلیه وقتی نوشیدنی‌ها رو به صورت معمول مصرف میکنه، یعنی اونقدر که نیاز پیدا میکنه تشنه میشه دستشویی بره، باید 4-5 بار دستشویی بره. معمولا آدم ها در شب نباید بلند بشن، چون طول شب رو به خاطری که مایعات مصرف نمیکنیم این خاصیت پدید میاد که فرد مایعات کمتری داره و بتونه فاصله بین آخر شب تا صبح رو مثانش حجم بپذیره و ادرار جمع بشه. ولی اگر کسی تا 1 بارم بلند بشه ما خیلی غیر طبیعی نمیدونیم. ولی اگر اون چی که تکرر شبانه ادرار هستش، فرد مجبور میشه حالا 1 بار 2 بار 3 بار بلند بشه، خب اون غیر طبیعی کمی محسوب میشه و علتش باعث مورد بررسی قرار بگیره. مثانه ارگان نجیبیه برای اینکه خودشو تطبیق میده، میگن ظرفیت داره این مثانه، یعنی تحمل داره این مثانه. اینجوری نیست همین یک مقدار ادرار توش جمع شد فشارش بالا بشه مجبور شه منقبض بشه آدم رو بدونه به طرف دستشویی، اجازه میده فرد خودش رو در واقع کنترل کنه. مثانه یک مخزنه، ادرار توش جمع میشه ولی از اونور نباید به سمت بیرون نشت کنه. شما گاهی یه ظرفی توش ادرار جمع میشه ولی آب جمع میشه، ولی وقتی دیگه خیلی پر بشه سرریز میشه. در مثانه خواصی وجود داره، در هم گردن مثانه هم در داخل مجرا، به خصوص در مورد آقایون بیشتر، در خانمایی کمتر که مقاومت میکنن و نمیذارن ادرار تخلیه بشه. به طور معمول آدما باید کنترل ادرارشون رو داشته باشن و بی اختیار ادرارشون نریزه. یکی از بیماری های شایع یا مشکلات شایعی که میگن تقریبا از هر 2 نفر آدمی، یعنی نیمی از جمعیت کره زمین رو دارم میگم، 1 نفر این رو تجربه میکنه، مشکلات ادرار کردن به صورت بی اختیاری ادرار هستش، که حالا در سنین مختلف از بچه کوچک تا افراد مسن این اتفاق میتونه براش رخ بده. مثانه برای اینکه کار خودش انجام بده تحت تاثیر خیلی عوامل هستش. یکی مغز هستش، من در شرایط محیطی و اجتماعیم رو تو مغزم تحلیل میکنم، تو بخشی از مغز که کورتکس هست به من میگه این مکان مکان مناسبی برای تخلیه ادرار نیست و یا اینجا رفتی داخل دستشویی حالا باید تخلیه ادرار رو انجام بدی. پس اگه کسی مشکل مغزی داشته باشه ممکنه اختلال در ادرار داشته باشه. خود سیستم نخاع، ستون فقرات و نخایی که هستش کنترل در واقع رو سیستم اعصاب مثانه داره. اگر بیش از حد فعال بشه همون حالتی میشه که آدم یه دفعه در حالی که نمیخواد ادرارش میگیره، یا باید بدو به طرف دستشویی یا خیس بکنه و ادرارش بریزه. و خود عصبایی که داخل لگن هستش، در داخل لگن و به مثانه میرسه. خیلی کسایی که عصبای داخل لگنشون دستکاری میشه، مثلا کسانی که فرض کنی جراحی داخل لگن میشن، رو رودهشون عمل میشه، رو رحمشون عمل میشه، ممکنه که درجاتی از مشکلات ادراری رو به خاطر دستکاری در اون ناحیه داشته باشن. و خلاصه خود عضو، خود این مثانه‌ای که خاصیت الاستیسته داره، یعنی باز و بسته میشه. پس یه جاییه که در واقع هم نگهدارنده ادرار برای ما و هم تحت تاثیر خیلی چیزای دیگه است، مثل حتی شرایط محیطی. من میرم سر جلسه امتحان استراب پیدا میکنم، این استراب من ممکنه به صورت تکرر ادرار خودش رو نمایان بکنه. و فرد میرم در محیط سرد و تکرر ادرار پیدا میکنم، اون سرما ممکنه تحریک پذیری مثانه رو بالا ببره. پس یه ارگانی هستش که خیلی وسیع در واقع با عوامل بیرونی هم در ارتباط هستش و حالا در بچه‌ها، بزرگا، خانم ها، آقایون میتونه بیماری‌های مختلف از چیزای خیلی خیلی خوب مثل عفونت ادراری که در مثانه رخ میده تا چیزای خیلی خیلی بد مثل سرطان یا بیماری بدخیم درش اتفاق بیفته.
بسیار عالی. اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم حالا این نکاتی که شما فرمودین رو، چه افرادی بیشتر حالا از این سطح خوبش که گفتین یه عفونت ادراری ساده میتونه باشه تا سرطان ها خدای نکرده، چه افرادی مستعدن؟ اونایی که سابقه فامیلی دارن، اونایی که سبک زندگی خاص دارن، کیا باید نگران باشن؟
والا بیشترین بیماری هایی که ما نگران میدیم، برخی بیماری های مثانه آزاردهندن، حالا من اشاره خواهم کرد، مثلا در خانم های جوان عفونت مثانه ممکنه زیاد دیده بشه، همچه در سبک زندگی، هم به خصوص بعد از ازدواج، بعد از یائسگی. این بیماری آزاردهنده ای هست ولی کشنده نیستش. اینا نگران به خاطر کیفیت زندگیشون باشن. اما برخی بیماری ها هستن که در داخل مثانه رخ میده، در واقع با زندگی تناقض پیدا میکنن، با حیات تناقض پیدا میکنن، مثل بیماری هایی که همین بیماری سرطان مثانه که بیماری شایعی هم هستش. مثلا در دنیا وقتی بررسی میکنیم در دستگاه رادیو تناسلی سرطان پروستات شایعه، ولی وقتی تو ایران ما برمیگردیم میبینیم سرطان مثانه شایع‌تره و زیاد دیده میشه. و این سرطان مثانه در یک گروه از افراد خیلی شانسش بالاتر است، اونایی که تنباکو مصرف میکنن، سیگار مصرف میکنن، مواد مخدر مصرف میکنن. ما دیدیم که سرطان مثانه ای که تو آدم غیر استفاده کننده از مواد مخدر و استفاده کننده از مواد مخدر رخ میده، رفتارش متفاوته. توی کسایی که مواد مخدر مصرف میکنن خیلی تهاجمیه، خیلی سریع پیشرفت میکنه. خود سیگار دو سه برابر شانس سرطان مثانه رو بالا میبره. دو تا سرطان با سیگار خیلی ارتباطی و مستقیمه، یکی مثانه است و یکی ریه هستش. حالا وارد بحث ریهش که در تخصص من نیست ولی در مثانه دیده میشه. و پس بعضی از افراد استعداد این بیماری رو به واسطه زندگی محیطشون پیدا میکنن، اینا نگران باشن. ولی دیگر بیماری های مثانه مخل زندگی هست، ولی مثل این بیماری در واقع قطع کننده زندگی نیست.
حالا توی گروه های سنی مختلف بعضی هستن که حالا در سن خیلی پایین، جوانی مثلا، خیلی هم پا به سن هنوز نذاشتن، ولی درگیر مثلا تکرار ادرار میشن بعد از اینکه یه مدتی مثلا حالا توی استرس شدیدی قرار میگیرن یا یه تغییری در محیط زندگیشون ایجاد میشه، دچار یه سری بیماری ها و تغییر عادت ها میشن. اینها رو میشه گفتش که تبدیل خواهد شد خدای نکرده به بیماری های مزمن و همیشگی تا پایان عمر، یا نه با یه درمان خوب میشه کنترلش کرد؟
من اول این محصول مثانه رو بگم تا افراد بدونن که اصلا اگه چه تغییری کردن اینا در واقع به فکر بیفتن. اولا هر تغییری در وضعیت ادرار کردن رو مراجعه بکنید، چون ممکنه نشانی از یک بیماری باشه. حتما لازم نیست بیماری ها خیلی پر سر صدا باشن، گاهی خیلی کم سر صدا هستن. محصول مثانه ادرار هستش، یعنی 300 سی سی 400 سی سی گفتم نزدیک 1.5 تا 2 لیوان ادرار که تو مثانه جمع شد، فرد باید بره و خودش رو تخلیه انجام بده. ادراری که بیرون میاد معمولا رنگ زرد، گاهی زرد پررنگ اگه آب کم خورده باشیم، گاهی زرد کم رنگ اگه مایعات بیشتر خورده باشیم، با یه بوی کمی تند و دیده میشه. این ادرار باید با جهش مناسب و قطر مناسب همراه باشه. حالا اگر این محصول تغییرات توش رخ بده، مثلا رنگش تغییر بکنه به گونه ای که رنگش به سمت تیره مایل بشه، یا رنگ خون مایل بشه، یا توش لخته خون دیده بشه، این خطر جدی محسوب میشه برای ما. حتی اگه درد نداشته باشه، ما اصلا از بیماری هایی که درد ندارن بیشتر میترسیم تا بیماری هایی که درد دارن،
چون خیلی
درد
هشداری نداره،
است به ما هشدار میده. و وجود خون در ادرار، وجود لخته خون در ادرار حتی یک بار نیاز به پیگیری داره. ممکنه پیگیری کنید و دکتر بگه نگران نباشی، یه عفونت ساده بود، ولی ممکنه هم در پیگیری بیماری‌های بدتر و خطرناکتری توش در بیاد. اگر وضعیت تغییرات همین جریان ادرار رخ بده، قطر ادرار کم شده باشه، فشار ادرار کم شده باشه، ادرار آروم آروم بیاد، قطره قطره بیاد، آخر ادرار کنترل نشه، بلند میشه فرد میینه دو سه قطره ریخت توی لباس زیرش، یا در نحوه کنترل ادرار اختلالی به وجود بیاد. تو خیابون داره راه میره، قدیما راه میرفت میرسید به خونه، الان میبینه وسط خیابون گرفت باید بدوه. بعضیا خیلی جالبه به ما میگن آقا دستمو میذارم رو دستگیره خونه، ادرارم شروع میشه، چون میدونه که داره، یعنی مثانه تحریک پذیر هست. یا شیر آبو که آقا دکتر میبینم ادرارم شروع میکنه فشار آوردن و روان شدن. پس تغییر در این محصول، در این محصولی که بیرون میاد، همیشه باید ما رو متوجه بکنه که ممکنه که بیماری در حال رخداد باشه که باید با پزشکمون تو لحظه مشورت بکنیم. اما بیماری هایی که در سنین مختلف به وجود میان، اگر خوب درمان بشن و کنترل بشن، ممکنه که این بیماری ها دیگه ادامه دار نشن، مزمن نشن. از خواص بیماری های مثانه ازمان یا مزمن شدن اونه، یعنی یه علامتی بروز میکنه دیگه میمونه. خانم میگه من رفتم زایمان کردم، آیا تو یه سوند برام گذاشتن، حالا از اون به بعد دائم دارم عفونت ادراری میگیرم، چون درمان اولیه شاید خوب صورت نگرفت. آقای میگه که من تکرر ادرار پیدا کردم از یه زمانی و دائما دیگه این تکرر ادرار مونده هستش، هست و باقی مونده است. هست جالبی بازم به شما بگم، چون خانم های خونه خیلی ممکنه پای تلویزیون باشن، پای برنامه باشن، اثر بیماری های دیگه روی مثانه هستش، به خصوص بیماری های روحی روانی و اختصاصا وسواس. ما میدونیم در دین هم وسواس خیلی مذمت شده، میگن بابا بهش خیلی فکر نکن در این رابطه. در واقع در بیماری هایی که به صورت واقعی اتفاقی نمیفته ولی فرد فکر میکنه اتفاق میفته، هی فکر میکنه باید برم دستشویی ولی واقعی نیست، تا نگاه میکنی بررسی میکنی در مثانش ادراری نیست، چیزی نیست اونو تحریک کرده بود. یا هی حس میکنه که ادرارم ریخت و من خیس شدم، ولی ما که بررسی میکنیم، تست میکنیم، تستای مختلف میکنیم، میبینیم نه واقعا چیزی نیستش. میگه آید دو من میرم توالت 35-45-55 دقیقه باید بشینم. میگیم چرا میشینیم؟ میگه آخه اون دو قطره آخر نمیاد هر کاری میکنم، وسواس در واقع. یا میرم حموم هی حس میکنم ادرار داره ازم میریزه، بنابراین هی دوش میگیرم، در حالی که ممکنه که واقعا واقعیتش برای این موضوع وجود نداره. میخوام اثر بیماری های دیگه بر روی در واقع مثانه رو بدن. یکی دیگه آیین که ما ادرارمون رو خالی میکنیم حتما باید همش خالی بشه؟ نه، آدمای طبیعی هم یه مقدار کمی از ادرار تو مثانه‌ش میمونه، مثلا 10 سی سی 20 سی سی. خیلی نباید نگران بشن اگه بررسی شدن و گفتن یه کمی ادرار تو مثانه
باقی مونده.
و اینا در واقع عواملیه که ممکنه فرد رو از نظر فکری دچار تشویش کنه، ولی از نظر پزشکی اطمینان بهش داده بشه که سالمه. البته خب بیماری های مثانه در سنین مختلف، حالا بحث حتما
بسیار عالی. بریم سر به همکارم در اتاق فرمان بزنیم تصاویر ببینیم، برگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مشترک انسان و دام، از مصرف شیر و فرآورده‌های شیری غیر پاستوریزه بپرهیزید.
خب صبحتون بخیر باشه، ممنون که ما رو تماشا میکنین. در مورد بیماری های مثانه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر نوروزی. آقای دکتر، چون پیامک هم تو این زمینه خیلی زیاده، من سعی کردم یه جمع‌بندی بکنم. مردم ما پرسیده بودن که حالا در سنین مختلف چه بیماری هایی بیشتر شایع در علل خصوص مثانه و علائم اون چی، از کجا پی ببرن که خدای نکرده آیا مبتلا هستن یا خیر.
بیماری مثانه از دوران کودکی، یعنی با اولین ادراری که در واقع بچه میکنه، ممکنه که رخداد اتفاق بیفته. ما میدونیم حجم مثانه خیلی مهمه، گفتیم یه ظرف دیگه، ادرار توش باید جمع بشه. تو بچه های کوچیک حجم مثانه کوچیکتر هستش و میگن سن رو با 2 ضرب کنید، به جمع کنید، ضرب در 30 کنید حجم مثانه. مثلا آدم 5 ساله مثلا 200 سی سی حجم میشه، ولی آدم فرض کنید در سن من و شما 400 سی سی حجم مثانه شه. پس بچه های کوچیک حجم مثانه کمتری دارن و اینا مایعات هم بیشتر از ما خیلی مصرف می‌کنن، آب می‌خورن، نمیدونم نشاره می‌خورن غیره، بعد خب تونتون هم باید برن دستشویی، زود باید برن خودشون رو تخلیه کنن و ادرارشون رو خالی بکنن. گاهی ما به بچه‌ها یاد نمیدیم که وضعیت آموزش ادرار کردن نمیدیم بهشون. بچه‌ها رو باید یاد داد بر اساس نیازشون دستشویی برن. فکر نکنن مثل ما باید ادرارشون رو نگه دارن و مثلا 3 ساعت 4 ساعت برن. بچه‌ها میرن تو مدرسه توالت ها کثیف، دستشویی نمیرن، اینا دچار مثانه های تنبل میشن به مرور زمان. این مثانه ای که هی توش میمونه حج بازی میکنه، حج بازی میکنه، حج بازی میکنه و مثانهش حسه میکنه دیگه، اضطراب داره. بچه های کوچک در معرض خطر تبدیلشتن به مثانه های تنبلن اگه آموزش توالت رفتن به اینا داده نشه. باید پدر مادر باشه صحبت کنن، توضیح بدن تو باید هر زنگ تفریح اگه مایعات مصرف میکنی در سویت رو هم بری. اما در بچه های کوچک به خصوص دختر بچه ها در داخل مثانه ممکنه عفونت دستگاه ادراری به خاطر نزدیک بودن دستگاه تناسلی با دستگاه ادراری رخ بده. برگشت ادرار از مثانه به سمت کلیه ها از بیماری هایی که در دوران کودکی دیده میشه و ممکنه تظاهرش فقط یه عفونت ادراری باشه. یه بچه کوچیک هی بگه درد زیر شکم دارن، یا بچه‌هایی که خیلی کوچیک‌تر هستن شیر نخورن، یا بگه سوزش ادرار دارن. وقتی آزمایش ادرار بدیم ببینید یک عفونتی در داخل مثانه است. میکروب ها در نقاط مختلف بدن بازی‌های مختلف در میارن. مثلا در دستگاه دفع مطبوع میکروب زیاد داریم ولی مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. همین میکروب اگر بیاد بره تو دستگاه ادراری مشکلات فراوان ایجاد می‌کنه. بعضی از افراد ما در اصطلاح مردم میگن استعداد، در اصطلاح ما میگیم یه آنتیژنایی دارن که میکروبا علاقه دارن بهش بچسبن و اینا زود به زود دچار عفونت ادراری بشه. اگه بچه‌ای دچار عفونت ادراری بشه حتما علتش باید پیدا بشه. آیا ادرارش داره به کلیهش پس میزنه؟ آیا در مسیر ادرار از کلیه به مثانه مشکلی وجود داره؟ یه بررسی کامل باید بشه. تو بچه‌ها یه مشکل دیگه داریم، گاهی ستون فقرات چون استخوناش خوب به هم جوش نمیخوره، نخاع اینا کامل نیست، سیستم عصبی اینا به مثانه کامل نیست و اینا دچار بی اختیاری ادرار یا تکرر ادرار هستن. پس تو کودکان به خصوص در دختر بچه ها و برخی پسر بچه ها بحث بیماری های مثانه در واقع شایع است. اگه مادری از من بپرسه بچه من چند بار باید بره دستشویی، چون ما میگه بزرگسالا این حدود، میگیم به مایعاتش نگاه کن. بچه شما حجم مثانش کوچیکه، اگه مایعات هم مصرف میکنه زود به زود باید بره دستشویی. یادمون باشه هر یک دقیقه حدودا یه سی سی میاد داخل مثانه. بچه شما با 200 سی سی پر میشه یا آدم به بالغ با 400 سی سی مثانش پر میشه. سوال میکنه که بچه من پسرم آیا جهش قطر ادرارش باید خوب باشه؟ میگیم آره، ادرارش باید جهش داشته باشه، ممکنه نوک مجراش تنگ باشه، مثانه زورش نرسه ادرار رو تخلیه بکنه. پس ما در کودکان یه سری بیماری ها داریم که این بیماری ها با تغییر وضعیت ادرار به صورت در واقع تغییر رنگ، تغییر بو و در آزمایش عفونت ادراری اغلب خودشو نمایان میکنه که اون موقع ممکنه که لازم باشه بررسی کنیم. بعد یه سوال میکنن بچه من کی باید کنترل ادرارشو به دست بیاره؟ کی شب ادراری داره؟ خب بیماری شایعی هستش و اینا. کنترل شبانه بر روی مثانه تا حدود 12-13 سالگی هم ممکنه طول بکشه. اما به هر حال ما توصیه میکنیم اگر بعد از 3-4 سال اول کنترل ادرار به دست نیومد حتما یه پزشک مراجعه کنن، یه بررسی بشه و مطمئن شن که از نظر سلامت جسمی در واقع در این حالت براشون هست، وجود داره. من کودکان رو یکم براشون بحث کردم. حالا
بسیار عالی، حالا برمیگردیم راجع به سین دیگر هم گفتگو می‌کنیم با هم دیگه. به همکاران محترم در پخش شبکه 3 سیما خسته نباشید میگم بریم با هم آگهی بازرگانی رو ببینیم، برگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
مثل شب مشکی،
همیشه کیفیت، همیشه تاج.
گفتش پوچه
گوشی نمیدی زنگ میزنم؟
من خود گوشی نداری.
گوشی دارم، اعتبار ندارم.
MCI داتای ها رو 99.90، خودپرداز، کارتخان، باجه هوشمند، همراه بانک، جیرینگ و همه سایت اینترنتی بانک ها. برو اعتبار بگیر.
نمیدی.
شارژ الکترونیکی همراه اول، همه وقت، همه جا، آسان و باصرفه. هیچ کس تنها نیست. همراه اول.
روزنامه، روزنامه، خبر مهم، دیشب در یک مهمانی مهمانان میزبان را خوردند.
خبر مهم، دیشب در یک مهمانی مهمانان میزبان را خوردند. برنج میزبان، میزبان مهمانی های شما.
مؤسسه اعتباری عسکریه به شبکه شتاب پیوست.
امروز میخواییم بهترین متخصص در چربی زدایی رو بشناسیم. با ما همراه باشید. سلام، میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
بله حتما، بفرمایید. ببخشید داشتم ظرف میشستم.
اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم شما از چه مایع ظرفشویی استفاده میکنید؟
البته که پریل، چون که خیلی غلیظه، این درس همه چربی ها رو پاک میکنه، تازه ظرفم بوی بد نمیده.
باید قطره پریل، میشه کلی ظرف چرب و شست. آخه پریل خیلی کف میکنه.
پریل خیلی خوبه، با کف زیادی که داره همه چربی ها رو توی حرکت پاک میکنه.
ببین پریل خیلی موثره، یه ظرف برای شستن کلی ظرف چرب کافیه.
پریل بهترین متخصص در چربی زدایی.
فینال مسابقه پیاده روی استقامت شروع میشه. تازه نفس، قرص و محکم مسابقه را آغاز میکنن. یه مهمون ناخونده داریم، وارد دور دوم مسابقه میشیم.
پیاده روی میکنی؟ جوونا آفرین.
طول زیاد مسیر مسابقه باعث حذف خیلی از نفرات میشه. نفر اولی، دومی، سومی و حتی چهارمی هم از دور مسابقه خارج میشه. ببینید مهمون خارج از مسابقه چه روحیه‌ای به نفرات میده. شونه به شونه یه نفر اول پر انرژی نشون میده که موهاشو توی آسیاب سفید نکرده. حالا شرکت کنندگان بعد از 2 ساعت پیاده روی دارن به خط پایان نزدیک میشن و با کمال تعجب این مهمون ناخونده امروز با کفش تنتاش همه رو شگفت زده میکنه و نفر اول میشه.
برای پیاده روی یک کفش خوب و راحت احتیاج دارید. روزی 30 دقیقه پیاده روی با سرعت متوسط باعث شادابی و سلامتی برای شما میشه. ما پیاده روی با کفش تنتاکو بهتون پیشنهاد میکنیم. با خرید یک کفش تنتاک به چند هدف میرسید که بهترین اونها سلامتی. کفش تنتاک از چند لایه تشکیل شده که راه رفتن رو برای شما سهل و آسون میکنه. با کفش تنتاک مدت زمان بیشتری پیاده روی کنید و کمتر خسته بشید. راحت، زیبا، سبک در دو رنگ سفید و مشکی، استفاده در هر جا و مکانی. تلفن سفارش کالا 021-220-38-900. در صورت اشغال بودن خطوط یا خرید پیامکی، عدد 9 را به سامانه 3063-63 پیامک کنید. قدم به قدم با تنتاج.
خب از همراهی شما ممنونم. امروز در مورد بیماری های مثانه صحبت میکنیم. تا اینجا یه مقداری در مورد آناتومی مثانه، چه افرادی تو چه سنی بیشتر مستعدن که دچار بیماری بشن صحبت کردیم. پیامک های بسیار زیادی برای ما زدین. سعی میکنم که از الان تا انتهای برنامه حالا به نوبت مرور بکنیم سوالات شما رو. منتها شما داشتین دکتر بحث میکردین در مورد سنین مختلفی که ممکنه دچار بیماری های مثانه بشن، در مورد کودکان و حالا مسائل مختلفی که ممکنه باهاش رو در رو بشن صحبت کردین. قبل از اینکه به سنین دیگر برسیم، یه تماس تلفنی داریم از بوشهر. خانم عشایری روی خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه. خانم عشایری، الو، اگر همکاران محترم در اتاق فرمان بگن که ارتباط ما برقرار میشه یا نه. خب گویا که قطع شده تلفن. برگردیم روی بحث خودمون. در مورد سنین مختلف داشتیم صحبت میکردیم. خیلی ها تو سنین جوانی های دکتر شکایت هاشون زیاده، علل خصوص گفتم در پیامک هایی که برای ما زدن توی تغییر عادات. مثلا گفتن یه اتفاق قبلا در مورد ما نبوده، شب بیدار نمیشدیم برای ادرار کردن، الان این اتفاق داره میفته. قبلا با مصرف کردن 2-3 لیوان آب خیلی احتیاج به دستشویی رفتن نبوده، الان بلافاصله تا مثلا یه بطری آب معدنی می‌خوریم بلافاصله باید مراجعه کنیم به دستشویی. اینها بیماریه یا نیست؟
در سنین حالا به جوانی و میانسالی، جوانای تینیجر و بین سن 12 تا 16 17 سال که معمولا خیلی به این چیزا توجه ندارن اصلا، ولی کمتر هم هستش در این سنین، به علت که این افراد اکثرا مایعات میخورن و مایعات رو دفع میکنن، دیگه عقلشون میرسه که باید خودشون نگه ندارن. ولی وقتی به کمی سنین بالاتر وارد میشیم، به خصوص سنینی که دیگه بعد سنین ازدواج هستش، عفونت های ادراری شروع میکنن به شیوع پیدا کردن. این عفونت ها خصوصا در مورد خانم ها به علت روابط جنسی از دستگاه تناسلی به دستگاه در واقع ادراری منتقل میشن. و همونجوری که گفتم، اگر فرد یکم زمینش رو هم داشته باشه، یعنی این استعداد رو داشته باشه که میکروبایی که وارد میشن بتونن این میکروبا در واقع در مثانه مستقر بشن و بمونن، موجب التهاب دیواره مثانه میشن. سیستیت یا التهاب دیواره مثانه در واقع ناشی از یک عفونت هست. البته این عفونت میتونه ویروسی هم باشه، آدم سرما میخوره بعد میبینه تکرر ادرار پیدا کرد، همونجوری که آدم با سرماخوردگی تحریک گلو داره، سرفه میکنه، عطسه میکنه، هی تونتون خلط بیرون میده، در مثانه هم دیواره مثانه ممکنه ملتهب بشه، تورم پیدا بکنه و این تورم باعث بشه تون به تون مثانه منقبض بشه، هی آدم دلش بخواد دستشویی بره میره مقدار کمی میاد، چون مثانه بدون اون حجم کافی ادرار هی انقباض پیدا میکنه. ما اتفاقا در مورد این افراد توصیه میکنیم مایعات زیاد بخورن و زیاد دفع کنن، علارغم که تکرر دارن، چون این مایعات زیاد خودش ویروس رو با خودش میشوره و بیرون میاره، میکروب رو میشوره و بیرون میاره. اما اگر عفونت میکروبی باشه، باکتری باشه، در واقع باکتری که در داخل مثانه نیست و منتقل شده به داخل مثانه، حالا تا این باکتری ریشه‌کن نشه این تکثیر پیدا میکنه و تعدادش زیاد میشه، یا آزمایش ادرار ساده کمک میکنه، مصرف مناسب آنتی بیوتیک کمک میکنه، ولی اون التهاب ممکنه طول بکشه بره. بعضیا که سوال کردن که ما یه عفونت گرفتیم بعدش هنوز تکرر داریم، چون اون دیواره مثانه هنوز ملتهبه و زمان میبره که این التهاب خوب بشه.
دارو از مصرف کن یا زمان؟
گاهی از موارد به اینا دارو هم میدیم، داروهایی که ضد التهابن یا ضد انقباض مثانه هستن، گاهی که وقتی خیلی اذیت هستن به اینا دارو هم میدیم. اما مشکل توی خانمایی که این میکروبای برمیگردن، یعنی درسته که به ظاهر پاک میشن اما در واقع جای لانه گزینه کردن، دوباره تو شرایط مناسب فعال میشن، یا اینکه میکروب دوباره از بیرون برمیگرده میاد داخل بدن، مثلا یک طهارت رو رعایت نمیکنه، میکروبی که در دستگاه مدفوع این عفونت زا نیست تو دستگاه ادراری عفونت زا میشه و اینا عفونت‌های راجعه پیدا می‌کنن، معمولا خیلی هم اذیت میشن و وقتی معمولا یه میکروبی وارد میشه خیلی سخت ریشه‌کن میشه بره. اینا ممکنه لازم باشه مدت‌های طولانی آنتی بیوتیک بخورن، رژیم‌های غذاییشون رو تغییر بدن. الان گاهی در واقع فلور این میکروب‌ها رو گاهی ما شروع می‌کنیم تغییر دادن، هربال مدیسن یا درمان‌های جنبی، مثلا دیدن زغالخته کمک می‌کنه علائم عفونت ادراری کم بشه، یا دیدن لاکتوباسیلایی که در دستگاه تناسلی هستن با تغییر وضعیتشون عفونت ادراری رو تشدید میکنن، دیدید چه ماگاهی تو ماستا پروبیوتیک میزدن، بله. میگفتن حالا کم الان که گیرون شده بود پروبیوتیک کم کردن، ولی حالا قرصش هست، داروش هستش. خلاصه در عفونت‌های راجع به خصوص در خانوما مدارا خیلی نقش داره و مداومت در درمان و مشاوره دائم با پزشک.
تماس تلفنیمون برقرار شده، خانم عشایری از بوشهر سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه. خانم عشایری
سلام، خسته نباشین،
صدای گیرندتون رو کاملا ببندین، از طریق تلفن با من صحبت بکنین. خانم عشایری صدای من میشنوید؟
سلام، خسته نباشین.
سلام، صبحتون بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام،
خسته نباشین.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر نوروزی. یه سوال داشتم خدمتتون آقای دکتر.
خانم عشایری اگر همکاری با ما نکنید، صدای تلویزیونتون رو نبندید، نمیتونیم صداتون رو بشنویم. بفرمایید.
برادری دارم 23 سالشه.
بله.
بعد نمیره، وقتی دستشویی میره ادرارش رو نمیتونه بکنه، فقط بالت قطره‌ای ریزش ادرار داره، یعنی یک ساعت تو توالت که بشینه نمیتونه ادرارشو بکنه، فقط به حالت قطعی ریزش داره و اینا. بعد هلوش یه 3-4 سالی هم هست که برادرم اینجوری رنج میکشه، ولی به هیچ دکتری هم مراجعه نکرده. خواستم ببینم دلیل بیماریش چیه، بعد علتش چیه، درمانش چیه.
درسته، قبل از اینکه آقای دکتر پاسخ بدن که طبیعتاً توصیه اینه که به یه دکتری حتما مراجعه بکنن. من تا چشمای دکترم به شما پاسخ میدن. ممنونم که آقا تماس گرفتید. 23 سال.
23 سالشون است. بسیار
ممنون با شما خداحافظی میکنم.
ما وقتی که با اختلال دفع ادرار مثل جوان مواجه میشیم، اول میگردیم ببینیم نکنه این فیزیک بدنش یه مشکلی داره. مثلا مردانی که به علتی مجراشون تنگ هستش، داریم ما تنگی مجرا در آقایون، اینا باعث میشه که مسیر ادرار بسته بشه، ادرار خوب تخلیه نشه. هر چقدر هم مثانه زور میزنه ادرار تخلیه کنه، نمیتونن در واقع اینا تخلیه کنن. یا میگردیم دنبال سیستمای عصبی، مثلا یه دیسک کمری دارن جابجا شده است و این داره فشار میده رو ریشه‌های عصبی مثانه، مثانه‌های نوروژنیک یا مثانه‌های عصبی در اینا. یا یه بیماریایی دارن که باعث میشه مثانه کارکرد نداشته باشه، مثلا ما اینایی که دیابت دارن، بیماری افزایش قند خون دارن، عصبای مثانه آسیب میبینه. یا کسانی که ام اس دارن و بیماری خب تو جوانان دیده میشه، اینا عصبهای مثانه آسیب میبینه و اختلال دفع ادرار ایجاد میشه. پس اولین مرحله پیگیری بیماریهای فیزیکی فرد هستش. در مرحله دوم میرسیم به مسائل روحی روانی. ما آدمایی داریم که میره دستشویی میاد، اول ادرارم خوب میاد ولی یک ساعت بعد بشینم تا اون چهار قطره آخر بیاد. چهار قطره‌ای که اصلا نیازی نیست بیاد و همون زمینه وسواسی که در فرد به وجود اومده فرد رو وادار میکنه که بمونه در دستشویی. خب اینا هم یه تستایی دارن، مثلا ما میزان جریان ادرار و مقدار ادرار رو تو اون دو سه دقیقه اول میگیریم، میبینیم 300 سی سی ادرار تخلیه شده، اون یک ساعت بعدیش برای 10 سی سی ادرار نشسته. خب این آدم دیگه در واقع حساسیت بیش از حد به این 10 سی سی پیدا میکنه. در جوونا باز یه بیماری داریم تو پسران و مردان جوان به اسم بیماری پروستاتیت، التهاب پروستات. یه میکروبی وارد دستگاه ادراری میشه، این میکروب میره داخل پروستات، بعد که ریشه‌کن میشه رد و پا یا جا یا التهابش باقی میمونه. این التهاب باعث میشه فردی که میخواد ادرار کنه دائم تو مجراش احساس ناراحتی بکنه، احساس سوزش بکنه، احساس بد اومدن بکنه، احساس گیر کردن ادرار بکنه. یا یک عفونت میکروبی رفته و هنوز هست ولی شما تو آزمایش ادرار معمولی پیداش نمی‌کنی. ما گاهی ماساژ پروستات میدیم، ترشحات پروستات رو میدیم و اونجا میکروب رو میتونیم پیدا بکنیم. پس در جوان‌ها، در خانم‌ها عفونت‌های راجعه و در با آقایون در واقع بیماری‌هایی که ناشی از التهاب مزمن پروستات هستن و همچنین سیستم‌های عصبی مثانه رو درگیر می‌کنن، دو تا بیماری جدی ما هستن که باز در همون قسمتش خانم‌ها به خصوص آزارشون بنده های خدا بیشتر است، به خصوص وقتی میکروب تو مثانه‌شون هی میاد و هی میره، هی میاد و میره، همه زندگیشون رو مختل میکنه. که به هر حال پزشک اگر با یه پزشک، اینا معمولا یه مشکل هم اینه که پزشک زیاد عوض میکنن، هی از این دکتر به اون دکتر، از این دکتر به اون دکتر،
خیلی زود نتیجه بگیرن.
آره، در حالی که در عفونت‌های راجعه خانم‌ها یکم حوصله و صبر و پیگیری میخواد. ما گاهی روش‌های زندگی اینا رو تغییر میدیم. اینها گاهی به ما میگن که ما اصلا مثلا نحوه طهارتشون رو بهشون توضیحات میدیم و میگیم رعایت کنید. دستی که از عقب به جلو زیاد حرکت میکنه میکروب ممکنه با خودش بیاره. مایعات خوردن اینا رو تنظیم میکنیم. حتی در رابطه با روابط جنسی اینا گاهی توصیه هایی میکنیم که چگونه کنترل عفونت داشته باشن، چگونه دارو رو در بعضی مواقع خاص مصرف کنن حتی اگر علائم عفونت شروع نشده تا پیشگیری بکنن. اینا کمک هایی هستش که میشه برای بهتر زندگی کردن این افراد در واقع براشون توصیه کرد. پس ما گروه جوان در واقع گروهی هستن که مبتلا به این بیماری های مثانه هستن ولی بیشتر در قالب عفونت های دستگاه.
بسیار عالی. تماس تلفنی از تهران داریم. خانم رستمی روی خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید. خوشحال میکنم.
ممنونم
از شما. الو، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید خانم رستمی، صدای شما رو شنیدیم، لطف کنید سوالتون رو بپرسید.
بله، من پدرم فشار خون بالا دارن، حدوداً 70 سالشه. بعد شب‌ها تکرار ادرار دارن، بعد زیادم در مراجعه میکنن به دستشویی، اینه که تکرار ادرارشون هم زیاده. میخواستم ببینم مصرف قرصای فشار خونشونه یا اینکه مشکل پروستات دارن. البته آزمایشات هم انجام دادن ولی خب مشکل خاصی نبوده.
ممنون، شما سوال خاصی دارین؟
من توضیح میدم.
خداحافظی میکنم با شما خانم رستمی. ممنون که تماس گرفتید. خدا نگهدار. بفرمایید.
گاهی از ما سوال میکنن آقای دکتر من آب میخورم، زیاد میخورم، زیاد دستشویی میرم. میگم خب طبیعیه دیگه آدم آب بخوره باید زیادم دستشویی بره. این خوبه، این که بد نیستش، ولی بعضی از افراد هستن سیستم ترقیق و تقلیز کلیویشون به گونه مایعاتی که میخورن سریعتر دستشویی میرن، این زیاد بیماری تلقی نمیشه. مثل این عزیز ما الان میگه که قرص میخوره. معمولا قرصهای فشار خون اکثر افراد شبا میخورن، معمولا هم با دو لیوان آب میخورن. خب این دو لیوان آب در طول شب باید یه دفعی وجود داشته باشه براش، آدم رو بلند میکنه. بعضی از قرصهای فشار خون اصلا ادرارآورن، از مکانیسم دفع مایع بدن برای کنترل فشار خون استفاده میکنن، مثلا داروی مثل لازیکس مثلا ادرارآور هستش. خب اینو اگه شب آدم بخوره، آدم رو وادار میکنه که دستشویی زیاد بره و بیرون بره. ولی آدم 70 ساله بیماری خوشخیم پروستات هم میتونه داشته باشه، یعنی قده پروستات جلوی راه مثانه است، مثانه باید زور بزنه تا ادرار از مسیر ادرار از مسیر مجرا عبور بده. اگه این قده بزرگ شده باشه، مثانه هی باید زور بزنه و بیماری خشکی پروستات از اوناییه که در سنین بالا تکرر ادرار میده، سوزش ادرار میده، قطر ادرار کم میشه، هی در توالت شبا به هم میخوره، روزا تو خیابون راه میرن هی باید بدو هم به طرف دستشویی. در آدم 70 ساله حتما بزرگی خشکی پروستات وجود داره، ولی اینکه این چقدر از این بخش علائم رو تشکیل میده وابسته به اینه که پزشک براش اطلاعات بده. مثلا در یک پیرمرد ما معمولا توصیه میکنیم، میگیم حجم ادرار شبونه تو بگیر، از شب تا صبح تو این ظرفای مدرج ادرار کن، ببین چقدر ادرار میکنی. در بیماری های خشکی پروستات فرد زیاد بلند میشه اما کم کم ادرار میاد. اما در یه بیماری که بخاطر، یعنی در وقتی که به خاطر آب خوردن یا داروهایی که حجم ادرار زیاد میکنه، یا کسایی که بیماری قند دارن و شبا معمولا زیاد بلند میشن چون مقدار زیادی ادرار به خاطر ورود قند وارد دستگاه مثانه میشه، حجم ادرار زیاده. پس این دوتا به ما کمک میکنه اینها رو افترا بدیم. من ایشون رو توصیه میکنم هم حجم ادرار شبانه رو کنترل کنن، هم با یه اورولوژیست مشورت کنن.
بسیار عالی. حالا توی سنین مختلف پیامک‌های متفاوتی داشتیم در مورد ریزش ادرار چند قطره‌ای. مثلا در مورد بچه‌ها والدینشون پیامک زده بودن که مثلا هنگام بازی، هنگام که یه بپر خاصی داره انجام میده و اینا، ممکنه که چند قطره ادرار غیر ارادی خارج بشه. بعضی از خانم‌ها هم توی سنین مثلا 30 تا 40 سال، 25 تا 30 سال متنوع برای ما پیامک زده بودن که در اثر یه عطسه، یه خندیدن، یهو یه مقداری از ادرار دفع میشه. اینها بیماری راه درمان داره یا خیر؟
ببینید، مثانه توی یک بستری به اسم اون دیافراگم لگن یا صفحه کف لگن نشسته، یه زاویه‌ای هم با مجرا داره. خود این زاویه کمک میکنه که مثانه وقتی پر میشه و تکون یا میخوره، ادرارش در واقع ادرار به راحتی نتونه تخلیه بشه. در بیماری‌های مختلف وقتی عضلات لگن شل میشه یا هنوز تقویت نشده، چه در کودکان چه در افراد با سن بالاتر، مثلا خانمایی که چند تا زایمان کردن یا خانمایی که سن یائسگی قرار میگیرن و عضلات لگنشون در واقع شل میشه، اینا زاویه بین مثانه و اون مجرا، حالا من به زبان ساده توضیح میدم، به هم میخوره. وقتی که فرد تکونی میخوره، ضربه بهش وارد میشه، ما بهش میگیم استرس، از جوب آب میپره، از رخت خواب یه دفعه بلند میشه، یک دفعه میخنده و یا یک دفعه گریه میکنه و این باعث میشه که شکم در واقع فشاری که به مثانه میاره به علت به هم خوردن این زاویه، قطرات ادرار بی اختیار تو مجرا چند قطره حرکت بکنه. این مسئله وقتی که مثانه پره تشدید بیشتری میشه. حالا تو بچه های کوچیک اکثرا چون دیر به دیر میرن دستشویی، حوصله ندارن، مشغول بازی ان، انقدر پره که یه فشار کوچیک هم به مثانه میاد چند قطره ادرار راها میشه. ما یادمون باشه ادرار کردن تابع دو بخشه، یکی مثانه خودش منقبض میشه، یکی شکم بهش کمک میکنه. یعنی شما دستشویی که هر کی میره میشینه با یه فشاری از رو شکم هم در واقع کمک میکنه، اول ادرار را میفته بعد بقیه‌اش رو با فشار شکم تخلیه میکنه. در خانوما به خصوص سنین یائسگی یا خانمایی که زایمان مکرر داشتن و نرفتن ورزش‌های مخصوص لگن و ورزش‌های مخصوص زمان حاملگی و بعد حاملگی انجام بدن، این ریختن قطرات ادرار زیاد دیده میشه. اینا کسایی هستند که خیلی هم ناراحتن، چه خواهم میخوان نماز بخونن، روزه بگیرن، اینا دائم طهارت رعایت کنن، اینا رو ما بهشون توصیه میکنیم، چند تا توصیه به اینا داریم خیلی کمک میکنه. یکی که نذارید مثانه‌تون پر بشه، ادرارتون رو بر اساس زمان تخلیه کنید نه بر اساس نیاز. وقتی نیاز پیدا میشه دیگه اون موقعه که ممکنه فرصت نکنی برسی خودت به دستشویی، و اینا مثلا توصیه میکنیم 2 ساعت 3 ساعت دستشویی در واقع برن. دوم، عضلات لگن رو تقویت کنن، همینجوری که واسه دادن آشپزی میکنن قسمت پایینی در واقع شکمشون رو به خصوص نواحی دستگاه تناسلی و ادراری رو سفت کنن، شل کنن. ولی این کار رو روزی 300-400 بار انجام بدن، اولی سخته ولی بعدن عادت میکنن. یک دو، بعضی ها میگن این کجاست اینجایی که ما باید شل و سفت کنیم؟ میگه مگه تو توالت نشسته باشید یه دفعه بخواید ادرارتون رو قطع کنید چیکار میکنید؟ خودتون رو جمع میکنید. همونجا رو در روز 300-400 بار این ورزش رو بدید، خیلی بهشون کمک میکنه. زمان بندی ادرار، اگه جایی میخواید برید قبلش مایعاتتون رو کنترل بکنید، و اگر واقعا خب خیلی هنوز کنترل نشد بیاید، ما دارو میدیم، جراحی داریم، یه ورزش‌های فیزیوتراپیایی خاصی داریم که کمک میکنه کنترل در واقع به دست بیاد. پس میشه به اینا کمک کرد. در خانمایی که در سن یائسگی هستن، اگر از شرایط فیزیکی بدنشون اجازه بده، استفاده از هورمونای موضعی ممکنه داشته باشن کمک بکنه. و خلاصه الان روش‌های خیلی کمک زیادی هستش برای اینکه بتونیم کنترل را دراریم. بازم به شما گفتم، میگن از هر دو خانمی یک خانم تجربه های زیادی از بی اختیاری ادرار رو داره، یعنی زیاد هست دیگه در خانم ها. در آقایون چرا کمتره؟ چون مجرای ادرار پرپیچ خم و طویله، کنترل های ادرار بیشتر میتونه برای اینها در واقع رخ بده و به وجود بیاد.
بسیار عالی. یه تعدادی از پدر مادرها، مخصوصا مادرها، نگرانن برای که سنی که فرزندشون حالا از نوزادی و دیگه یکی دو سالگی داره عبور میکنه، منتها اون احساسی که باید داشته باشن برای که خودش ادرارش رو بگه و به صورت اختیاری بخواد دفع کنه همچنان نیست و مجبورن که به قول معروف پوشکش بکنن. خیلی میگن آقای دکتر برامون توضیح، واقعا چه سنی باید سن دقیق باشه برای اینکه بچه‌ها بگن خودشون که ادرار دارن؟
معمولا از سن دو سالگی دیگه کنترل ادرار مدفوع کامل میشه در واقع، ولی ممکنه کنترل ادرار، تکامل کنترل کامل ادرار تا سن 12-13 سالگی هم طول بکشه. ولی اینا بچه‌ای هستند در روز کنترل دارن، در شب بی اختیاری پیدا میکنن، چون کنترل مغز و عضلات از روی در واقع دستگاه کنترل ادرار برداشته میشه. یه عضلاتی که باید در طول شب انقباضات ریتمیک داشته باشن، اونا ممکنه عملکرد مناسب نداشته باشن و بی اختیاری شبانه داشته باشن. ما کسی که بی اختیاری داره میایم اول بررسی میکنیم کلیهش مشکل نداشته باشه، مثانه‌اش مشکل نداشته باشه، سیستم عصبی مثانه‌اش مشکل نداشته باشه، اون موقع میگیم به مادر که تو میتونی فرصت بدی. ولی باید یه چیزایی رو آموزش بدن. آخر شب مایعات نخوره. اینا اکثرا بچه‌ای هستن که تا 12 شب مایعات میخورن بعد میخوابن. خیلی دیر نخوابن. موقعی که میخوان بخوابن دستشویی برن. موقعی که پدر مادر میخوان بخوابن بچه رو بلند کنن یه بار دستشویی بره. اگر در ساعت‌های مشخصی این بچه خیس میکنه، بعضی بچه‌ها همه میگن 3 ساعت بعد خواب خیس میکنیم، اون رو در واقع در سر 3 ساعت قبل 3 ساعت اونو بیدارش کنن و اون بتونه، و بعد داروهایی که ما میدیم. یه بچه اگه خیس بکنه اردو نمیتونه بره، خونه خالش نمیتونه بخوابه، خونه دوستش نمیتونه بخوابه، در عذابه. اینا رو ما میتونیم گاهی با داروهایی کنترل کنیم که وضعیتشون بهتر بشه.
بسیار عالی. شاید کمتر از یک دقیقه فرصت داشته باشیم، این سوالم چون تکرار شده بود بپرسم، افرادی که بیماری های دیگری در دستگاه مجرای ادراری دارن، مثلا سنگ کلیه دارن یا موقعی نارسایی حالب دارن، مشکلات این چنین دارن، نگرانن، گفتن چقدر ممکنه که ما مبتلا بشیم به بیماری های مثانه، آیا اصلا ارتباط منطقی وجود داره یا خیر؟
بله، اعضا رو هم اثرگذارن. مثلا کسی که سنگ کلیه داره و عفونت ادراری میگیره به خاطر این سنگ، ممکنه دائما تکرر ادرار پیدا بکنه. یا کسی که سنگ حالب داره، سنگ اومده پشت مثانه‌اش، دائم مثانه‌اش رو تحریک میکنه و این به صورت تونتون دستشویی رفتن خودش رو در واقع نمایان میکنه. بنابراین اثرگذاری. یا بیماری های عمومی، کسی که دیابت داره ممکنه مثانه‌اش فلج بشه و دیگه حس ادرارش از دست بده. ام اس داره ممکنه تکرر ادرار پیدا کنه. کسی که پارکینسون داره ممکنه هی حس کنه مثانه‌اش منقبض میشه، تحریک پذیری مثانه پیدا بکنه. پس بیماری ها خیلی ها تأثیرشون رو دستگاه ادراری ممکنه که نمایان کنن، بذارن. ما همیشه توصیه همینه، به خصوص کسایی که بیماری مزمن دارن، با پزشکشون بر روی اثرگذاری این بیماری روی دستگاه ادراری و تناسلی مشاوره بکنن. یه سری بیماری های مهممون مثل بیماری های بدخیم در سنین بالات که تو مثانه رخ میده
انشاءالله در خاطر بعد. خیلی زحمت کشین آقای دکتر حوصله و خرج دادین، همونطور که گفتین خیلی سوالات رو ما نرسیدیم بهش بپردازیم. انشاءالله در برنامه هایتی افتخار داشته باشم در خدمت شما باشم، با هم دیگه گفتگو کنیم. از شما هم خیلی ممنونم که تقریبا 50 دقیقه حوصله به خرج دادین، ما رو تماشا کردین. انشاءالله فردا هولوش ساعت 9 صبح باز هم بیننده برنامه سلامت باشین، حتما باشین. ممنون و خدا نگهدار.